بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر روایات را متعارض دونستیم و قرار شد مراجعه کنیم به مرجحات، ترجیح با روایات تحریمه، چون هم مطابق قرآنه و هم مخالف عامه است و هم مشهور بین قدما قائل به تحریم بودن. دیروز یکی از قدما که اسمش یادم رفت عرض کنم سید مرتضی است. سید مرتضی در مسائل رازیه تصریح میکنه به شرط توبه، البته در انتصار اسمی از توبه نبرده، ولی او در مقام بیان خصوصیت نیست خیلی، ولی در مسائل رازیه اسم برده که به شرط این که توبه کنن اونو داره. خلاصه هم موافقت کتاب، هم مخالفت عامه، هم موافقت مشهور بین قدما، همه اینا با روایت های تحریمه. منتها اینو میخواستم عرض کنم، روایات باب تمتع و متعه پی روایاتش مخالف عامه است، هم روایات محرم که میگه ازدواج با زانی حرامه و هم روایت مجوز، تمام اونا مخالف عامه است. و چون بین متعه و دوام فرقی نیست از نظر جواز و تحریم، قهرن وقتی که ما روایات دائم را ترجیح دادیم به وسیله مخالفت عامه، این نسبت به روایات متهم سرایت میکنه. عکسش دیگه اگر اونجا هم روایات مجوزه مخالف عامه بود، فقط اونجا ممکن بود بگیم تعارض میکنه، برای خاطر اینکه در یه طرف ترجیح در دائم اختزا میکنه ما قائل به تحریم بشیم، در هر دو چون تفصیلی در باب نیست. ترجیحی که در باب متعه هست نسبت به روایات مجوزه اختزا میکنه در هر دو باب قائل به تجویز بشیم. اگه اینجور بود اشکالی نداشت، با هم مرجحات با هم تعارض میکرد، ولی در باب متعه چه مجوزه چه محرمش تمام برخلاف عامه است، چون مجوزش که تجویز میکنه خلاف عامه است، محرمش هم که با توبه تجویز میکنه و برای آدم عفیف تجویز میکنه از اون روایات، اون محرم هم خلاف عامه است، چون اون عامه مشهور با بین عامه همه قسمش حرام میدونه. بنابراین ما به وسیله روایاتی رو که در باب دائم هست ترجیح میدیم اون رو و از باب عدم فصل ملحق میکنیم چیز را هم، تمتع را هم به اونجا. و علاوه بله هیچ اصلا من نه خود از اول و آخر تو خود همین روایات متعه به آیه شریفه استدلال میکنه، روایاتش پیداست، برای اینکه مسئله متعه و دوام چیزی نیست، آیه شریفه از زانی و زانیه اون فرد ظاهرش که دوامه، استدلال میکنه. خلاصه نیست اون معناش اون نیست، میگه اگر شفلیو هستن بابه، معناش عبارت از این حواس جمع بشه که کسی دست اندازی نکنه به چیز. حالا متعه روز و دو روز اون در چندان اختیارش نیست، ولی دائم که میخواد پیش خودش بیاد میگه وقتی حواس جمع بشه چیز نکنه، اون چون همیشه میخواد پیشش باشه توصیه میکنه. نه فصل نیست، اون فصل اون فصلی که فلیو حسن بابه اون مطلب دیگری است. میگه خب یکی دو روز کسی میخواد متعه کنه و در اختیار شخص نیست، خب یکی دو روز است، ولی این که میخواد یه مدت ها باشه میگه حواس رو جمع کنه، بالاخره هم در این مدت خطر داره دیگه برای شخص میان. خلاصه این مطلب هیچ نقل خلافی کسی هم قائل نیست برای چیز. و علاوه میشه گفت که روایات مجوز از یک جهت مخالف عامه است، روایات در باب متعه، و از یک جهت موافق عامه. روایات مجوز که میخواد بین زانی و غیر زانی فرق نگذاره، از این جهت این تیکش موافق عامه است، ولی روایاتی که در باب متعه تحریم میکنه فرق میذاره ما بین عفیف و زانی، این قسمتش مخالف عامه است. اصل تشریع متعه هر دو مخالف عامه، ولی در باب این که تسویه داشته باشه بین زانی و عفیف فرق نکنه، روایات مجوزه موافق عامه است، و روایاتی رو که تفکیک قائل ما بین اینا مخالف عامه است. از این جهت هم ممکنه که خود همون روایات چیز نام روایات متعرن با خودش هم اگه در نظر بگیریم اقتضا بکنه که ما روایات محرم رو بگیریم که از هر دو جنبه برخلاف عامه است. خب به هر حال بعد خوب ترجیح بالاخره ترجیح حالا نه این پیداست، اینا که تناسبات معلومه که ائمه در جای دیگه حکومت رو نمیدن، بعد ببین کدوم حاکم مطابق با چیه یا نه. نه اصل اولی در یه زمانی عامه گفتن، در اون زمان هم میشه دایی برای این مطلب، این اولایی نیست برای این که حکم الهی رو تغییر بدن برای این که یه زمان قبلا یکی. نه عرض میکنم اصل عملی هم وش میخواد، آخه برای چی بیان برای این که صرف این که یه چیزی، نه این از ادله استفاده میشه که اینجور نیست. این نرشد فی خلاف و امثالینا، نه برای نفس مخالفت به ما هو حکم الهی رو تغییر بدیم، نه که از این مجوزات باشه که حکم الهی تغییر پیدا کنه برای خاطر این که اونا اینجور میگن. نه اون چون نمیشد زن فتغیر، خب نمیشد باید یکیش عقص کنه، اون قیاس نکنید در اون باب چیز منازعی که هست، منازع بالاخره آخرش باید به تغییر برسه. او که میگه دسترسی هم نداره میخواد منازعه کنه، راه هم نداره به امام که بپرسه، خب بالاخره یکشو باید تغییر کنه. خب حالا بحثی که اینجا از همین بخونم، ما راجع به مشهورات که عرض میکردیم، خیال میکنم نسبت به مشهورات از مجموع ادله که ما مراجعه میکنیم همون قسم معلناتش باید بگیم که مورد روایت تحریمه، نه اگر اشتهاری داشته ولی هل خونا علنی نکردن، افراد مختلف در اثر نقل این و اون مطلب مسلم شده و چیز. این چون بعضی از روایات معلنات داره، بعضی از روایات جهر داره، اون روایاتی هم که دراجع به شأن نزول بوده اونام افراد ذوات رایات بودن و همه اونا جز افرادی بودن که علنی زنا می کردن، اما یه چیزی که مخفی باشه ولی اون که در اثر نقل این و اون ثابت هم شده باشه، چیزم به حساب اجرای حدم شده باشه، از مجموع منحس المجموع میشه استفاده کرد، اون چیز نداره، حرمت نداره، حرمت اختصاص داره ازاکان جهرن، اگر علانیتن شد امثال اینا حرمت میاره. منتا آقای خویی چیو؟ حالا بعد از چیز اینه دیگه، الان صد تصریح داره ایشون. آقا بعد چیز میکنیم الان دیگه، حالا ایشون هم نفرماین ما عرض میکنیم، ایشون هم میفهم. آقا بعد آقا جان الان دیگه بیشتر از این نمیشه چیز که بعد از مباحثه عرض میکنه. و آقای خویی هم مسلمن همین رو بخواد عرض کنه، اشتباهی بود که ما قبلا کرده بودیم. حالا اون وقت حالا بحثی که هست، حالا یا ما جایز بدانیم نکاح اینا رو، یا اگرم جایزم ندونیم با توبه بلا اشکال جایزه. در اون فرضی که قرار ازدواجش جایزه، حالا یا با توبه یا بی توبه، آیا استبرا لازمه یا نه؟ سید می فرماین که الاحوت الاولا این که استبرا بکنه. یه چیزی هم عرض کنم اینجا، آقای حکیم راجع به این که الاحوت ترک و تزویج المشهورت به زنا، که مرحوم صاحب جواهر که میگه که کسی قائلی معروف نیست، کسی قائل شده باشه، اصلا انکار قائل میکنه مشهوره رو، با اینکه عده قائلن. ایشون میگه لم یعرف قائل. آقای حکیم قائل را خواسته تعیین کنه، فرموده که مفید و سلار، با اینکه مفید و سلار راجب مشهوره عنوانی نکردن، نه مفیدش نه سلار، اصل تحریم را قائل شدن، مطلق اختصاص به مشهوره نداره. ایشون به مشهوره خواسته قائل پیدا کنه، ولی نه، مشهوره قائل داره، قائلای متعدد داره، هم از قدما و هم از متأخرین قائل داره. این رو بله چیو؟ غیر از اون تیکه حسن ابن جریر، نه اون یکی که اصحاب ابن جریر، چیز دیگه ای در کار نیست که اون زیلیشه که ثابت نیست. خب نادره، عرض میکنم نادره خودش توبه نکرده باشه ولی بعد بیاد از خطر خودش یه فاحشه چیزی رو، اگر چیزی باشه که بتونه او رو نجات بده از این مهلکه، ظهور نداره این روایات اونجور قوی، نادرن. خب عبارت سید این است که والاهوت الاولا ان یکون بعد استبراء رحمها به هیزت من ماهه او ماء غیره ان لم تكن حاملا و اما الحامل فلا حاجه فيها الى الاستبراء بل يجوز تزويجها و وطئها بلا فصل. این احتیاطی که ایشون اینجا کردن منشأش دو تا روایته، یکی همون روایت اسحاق ابن جریر که قبلا هم خوندیم، هر رجل یفجر بالمرأه ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک، قال علیه السلام نعم اذا هوش تنبها حتی تنقضی عدتها به استبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها و انما يجوز له ان يتزوجها بعد ان يقف على توبتها. این روایت. یکم روایت حضرت جواد، اون که با یحیی بن اکثم صحبت کرده، روایتی که منبری ها میخونن، اونجا هم همینه، میگه که ایهل له ان یتزوجها رجل نکه امرأتن علا زنا، ایهل له ان یتزوجها فقال یدعها حتی یستبرعها من نطفته و نطفت غیره اذ لا یؤمن منها ان تكون قد احدثت مع غیرهی حدثا کما احدثت معه ثم یتزوج بها ان اراد فانما مثلها مثل نخلت اکل منها رجل حراما ثم اشتراها فاکل منها حلالا. این عبارت به این دوتا روایت تمسک کردن که استبراء لازمه. حالا اونی که بالاخره جایزه، با توبه جایز باشه بی توبه جایز باشه، حالا هرچی هست بعد از استبراء صحیح تزویجش. این دو، این روایت، روایت اسحاق ابن جریر که تعبیر آقای حکیم این است که موثق اسحاق ابن جریر، البته این سهویست در این تعبیر کردن که از تقریرات آقای خویی هم استفاده میشه که شاید هم نظر به کلامیشون هم داشته باشه. او این است که متنی که اینجا نقل کرده که و انما یجوز له ان یتزوجها بعد ان یقف علی توبتها در آخرش هم هست، این متن متن کافیه که اون زیادی آخرم درش هست و روایت کافی مرسله است. محمد بن یحیی عن بعض اصحابنا عن عثمان بن عیسی عن اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله علیه السلام، این زیادی زیر را داره با این زیاده. و اما روایتی که موثقه است یا احتمال به احتمال غیر بعید صحیح است، نقل تهذیب، در تهذیب با سندی که احتمالاً صحیح یا صحیح یا موثقه روایت رو نقل کرده بدون اون ذیل. البته این ذیل فعلا مورد بحث ما نیست، مقصود این عبارت رو که ایشون نقل کرده در اینجا یه مشابهی شده موثق و اسحاق ابن جریر. این متن مرسله کافی است و موثق نیست، منتها اونی که در تهذیب داره که تعبیر موثق یا صحیح بشه بهش گفت اینجوری است. شیخ به سند خودش از احمد بن محمد میسا نقل میکنه، یعنی اول سند خود احمد بن محمد میسا قرار گرفته، او نقل میکنه از اسحاق ابن جریر، اسحاق ابن جریر من ابی عبدالله علیه السلام. خب کسی واقف به طبقات و مشایخ احمد بن محمد بن عیسی اینا رو واقف باشه و روات از اسحاق ابن جریر، اشخاصی که از اسحاق نقل میکنن، هیچ کدوم هم طبقه احمد بن محمد بن عیسی نیستن، واسطه میخوره ما بین احمد و اسحاق ابن جریر. یه قدری اگر مراجعه بشه تقریبا شخص مطمئن میشه که واسطه خورده. منتها ما یه نسخه ما داشتیم که مقابله کردن، این را اینجوری میگن که بعیدم نیست همین باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی یه ان عثمان در اینجا افتاده، احمد ابن محمد ان عثمان، بن عیسی دنبال ان عثمانه نه دنبال احمد بن محمد بن عیسی است. احمد بن محمد که مراد همون احمد بن محمد بن عیسی است، علاوه بر الاطلاق ان عثمان بن عیسی، این کلمه ان عثمان افتاده. در کافی هم محمد بن یحیی ان بعض اصحابنا که معمولا محمد بن یحیی از همون احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنه، ان عثمان بن عیسی ان اسحاق بن جریر، و احتمال قوی هست که ان عثمان در اینجا افتاده باشه. و قهرن رب من چیزای قبلی رو عرض میکنم، نسخه‌ای که دست ایشون بوده اونجا ان عثمان افتاده، ولی مال کافی که نقل میکنه اونم ان بعضی از اصحابنا همون احمد محمد میساس به احتمال غیر بعید ان عثمان میساس. حالا خلاصه این دیگه من الان درست فصل نکردم ببینم که از عثمان ابن عیسی از اسحاق ابن جریر روایت، یعنی واسطه باشه بین ابن عیسی و شود، ولی خود احمد بن محمد ابن عیسی از عثمان ابن عیسی که روایت داره، عثمان ابن عیسی هم که از اسحاق ابن جریر روایت داره، درش حرفی نیست. اینا هر بالاخره بله هر دو اینا از همدیگه روایت دارن، همون طرفش همون طرف. خلاصه اگر ما این روایت رو با این جور بخوایم تصحیح بکنیم، بگیم که خلاصه ان عثمان افتاده و روایت چیزه معتبر است، اسحاق ابن جریر هم حکم به وساقت شده، نجاشی اینا توصیق میکنن، شیخ میگه واقفی است، اینی که من تردید دارم در این که آیا هست یا نه، از نظر صحیح هست یا موثقه، از این جهته که بسیاری مواردی که شیخ واقفی تعبیر کرده، شاید اکثرش، نجاشی اسمی از وقتش نبرده، وان که بعد از شیخ فهرست خودشو نوشته و خودش هم میگه من آنچه از جرح و تعدیل مربوط به مذهب مربوط به وساقت ذکر میکنم. این چطور شده این همه هی شیخ میگه واقفی و نجاشی نداره؟ خیلی احتمال هست که اینا در اوائل امر واقفه بودن، چون خیلی واقفه اینجوریه، بعد از وفات حضرت موسی بن جعفر مسئله وقت خیلی شیوع پیدا کرد، بعد حضرت رضا عده رو محجوج کرد، ولادت حضرت جواد هم که یکی از ادله اونا این بود که اولاد نداره حضرت امام رضا، پس بنابراین امام نیست روی قوانین نه، اونا بعد از پیدا کردن اولاد این جهتشون هم از بین رفت، واقفه خیلیشون بعدن از وقت برگشتن، بزنطی خودش با اون جلالت قدر این جزء واقفه بوده، بعد برگشته حضرت رضا او رو چیز کرده برگردونده و قانع شده. خلاصه احتمالم هست که این واقفه هایی که ایشون میگه اون واقفه های اوائل امره، نجاشی دیگه اعتنا نکرده نخواسته، اون وقتشون دیدی اینا رو وقت نیستادن دیگه، دربارش کلمه واقفیون تعبیر نمی کنه، بعید نیست که اینجوری باشه نکتش. خب به هر حال روایت مسئله اینه، اون یکی دیگه هم که روایت حضرت جواده. خب در مقابل این روایت، این را آیا کسی فتوایی داده به مضمون این یا نه؟ آقای حکیم می‌فرمان این روایت مشهور اعراض کردن، بنابراین ما کنار می‌ذاریم این روایتو از جهت اعراض مشهور. جواهر هم بحثی کرده که بحث همچین محصلی نداره، اگه مراجعه کنید هیچ محصلی نداره که قابل بحث باشه و طرح بشه طرح کرد، یه چیز بدون دلیل و بدون چیز، خیلی از نظر موازین خیلی ضعیفه، چیز قابل ذکری نداره. بحث هم در باب طلاق، عده طلاق اونجا کردن، ولی عده ما دیدیم صحبت از استبرا کردن یا تعبیر عده کردن، عده اونی که در کتب نسبت میدن از تحریر علامه، مثل این که اول کسی که میخوان نسبت بدن که این مسئله رو چیز کرده و علامه در تحریر، اون وقت مسالک هم از اونجا نقل کرده، اونم میگه لا بأسبه. چیز فیض هم در همون مفاتیحش تمایل پیدا کرده به همین کلام تحریر. وسائل اونم اختیار کرده، حدائق همینجور. اینا قائل شدن که یا عده یا استبرا باید باشه. در تحریر تعبیر عده داره، منتها الاقرب میگه اگر حامله شد اون کسی که مورد زناست، نه اون ازدواجش احتیاج به عده نداره، در همون حال میشه گرفت. اما اگر حامله نبود و چیز ذات بعلم نبود که اون زانی میخواد بگیره، زنای به ذات بعل نبود و حاملم نبود، اقرب این است که عده نگه داره و بعد ازدواج کنه. در تحریر اینجوری داره. خب عده‌ای هم اینجوری توافق کرده. قبل از تحریر چیزی در این کتابها صحبتی نشده، ولی ما مراجعه کردیم در کتب قدما هم این مسئله مطرحه، منتها نحوش غیر از این است که اینجا ذکر شده. در مفید ذکر کرده، در مقنعه کافی ابو الصلاح ذکر کرده، اینا مسئله استبرا رو دارن. شیخ در مبسوط اونم یه جورشو داره، در خلاف هم یه نحوشو داره، و کلینی اینام که این روایت رو آوردن، کتاب کلینی فتوای کلینیه در حقیقت، چون اونایی که رأی میده، چون حتی بعض چیزایی که خلاف فتواشه نقلم نمیکنه در روایت، ما این رو به دست آوردیم. کلینی هم فتوا میده با این. خلاصه بعد از مراجعه به اقوال علما و امثال اینا، نمیشه گفت که اینا که این روایت را عمل نکردن برای خاطر اینکه اعراضی بوده، از اول فهمیدن حکم مسئله چنین نیست و صرف نظر کردن از این، اینجوری نیست. اینا گاهی خیال کردن که با بعضی از اطلاقات ادله جاهای دیگه منافی است، مثل صاحب جواهر با اون جلالت قدر یه استدلالاتی میکنه که طبق قواعد میخواد بگه این را ما حمل به استحباب میکنیم، که هیچ بیان علمی نداره، اونجور میگه. خب نظیر این اشخاص دیگه هم اگر فتوا ندادن، شاید روی همون بعضی از وجوه دیگری که ذکر شده، نمیدونم اطلاقات ادله‌ای رو که زانیه رو میشه گرفت مثلا به اون تمسک بکنن، بگن اطلاقات در مقام بیانه، نگفته صبر کنه زانیه رو عدش تمام بشه، هیچ صحبتی نکرده. به این جور اطلاقات هم چون تمسک شده، بگن اطلاقات زیادی که در اونجا هست، روایات زیادی، این روایت تنها رو ما نمیتونیم مقید اونا قرار بدیم، حمله به استحباب میکنیم. ما قبلا هم که عرض کردیم که مرحوم آیها شیخ ایشون میفرمایند که اگر اطلاقی مرخص باشه، ترخیص بده یه چیزی رو، حکم نص پیدا میکنه، و روایت اگه در مقابل ظاهر شد باید در اون تصرف کنیم. و اینجام اطلاقاتی که میگه که زانیه رو مانع نداره بگیرن، اشکالی نداره، ازدواج زانی مانع نیست، اینا مثلا به این اطلاقات خواستن تمسک بکنن و بگن که ادم نیست و این روایت هم رو استحباب کنن. از این جور وجوه هست ما بگیم که نه، وصل الیهم ما لم یصل الینا، که حکم استحبابی است یا وجوبی نیست یا چجور، این صحیح نیست. آقای حکیم بعضی از استدلالای دیگه هم که کردن که مطابق همین دو روایت که به اونها هم استدلال کردن که استبرا لازمه. مثلا روایاتی که میگه که عده یا عده لازمه، اذا ادخله وجبت العده، یا العده من الماء، میگه اطلاقات این همین مورد را میگیره. پس ما هم به وسیله خود این دو روایت که خاصه و هم اطلاقاتی را که العده من الماء و نمیدونم اذا ادخله یجب مثلا عده داره، یجب العده، به اونها تمسک میکنیم که عده باید بگیره ولو زانی باشه. منتها آقای حکیم جواب میدن جوابی که ناقصه. ایشون میفرمایند که عده شخص خود اون زانی که نباید عده نگه داره، یعنی کسی که بخواد ازدواج بکنه با یکی، دیگران عده نگه داشتن یه مسئله است، ولی خود شخص بخواد عده نگه داره، اون قبلا هم گذشت، خود شخص برای عده و از برای چیز خودش نگه نمیداره. دیگران را اگر برای احترام دیگران عده نگه میداره، قبلا ازدواج نمیکنه، یه قدری یا عده وفات یا عده طلاق یا هر چی هست، اما نسبت به خودش و معنا نداره که احترام خودش اقتضا بکنه که دیگه اقدام نکنه. این اینجوری نیست. ایشون این را اشکار و اینجوری میکنن، میفرمان که این درست نیست، برای خاطر اینکه برای خودش که جهت نداره که عده نگه داره. خب این فرمایششون اگر اشکال مطلب درست باشه، فقط در صورتی که شخص خودش بخواد، زانی بخواد قبل از استبرا بخواد بگیره، بگید ادله عده اینجا نمیاد. ولی اگر غیر زانی بخواد ازدواج بکنه با زنی را که زانی است، اون که آقای حکیم اونجا میخواد بفرماید بر این که حکم همین جوره، خب اونجا رو که دیگه نمیشه گفت اطلاقات ادله نمیگیره، و اون رو باید جواب شد تهیه کرد. اگر ما بخوایم بگیم اونجا واجب نیست، این جواب آقای حکیم به درد اونجا نمیخوره. اگرم درست باشه، در جای خودش درسته، نه نسبت به جایی که زنای خود شخصی که میخواد نکاح کنه، خودی زنا نکرده باشه، دیگری زنا کرده، به اون کافیز نیست. آقای حکیم خلاصه اینجور جواب دادن که یه جواب یه صورتش هست یه صورتش نیست، ولی به نظر ما به اطلاقات نمیشه تمسک کرد، چون اطلاقات مسلماً ابتداءً حضرت اینجوری عدت من الماء یه جمله ابتدایی رو حضرت اینجور نمی فرماین اذا ادخل یجب نمی دونم مهر و عده و امثال اینا، ابتداءً نمی فرماین. این تقطیع شده، قبلش یه قسمت هاییست که بعد میگه که ادخال کافی است. چون اینجوریه، این ما احکام مطلق نمیتونیم با اینا بار کنیم. مثلا فرض کنید در باب غسل، شاید هم در ابواب دیگه هم باشه، من فرصتی نشد مراجعه کنم، مورد بحث بین عامه و امامیه، یعنی بعضی از عامه و امامیه، که آیا در غسل صرف ادخال کافی است یا انزال هم شرطه. اونا خیلی ها گفتن که الغسل من الماء و بدون انزال فایده نداره. روایات میگه که نخیر، اینجوری نیست، ادخال شرطه. این روایات ممکنه ناظر باشه در مقابل اون حرف عامه، و یا اونی که میگه عدت من الماء معید حرف عامه باشه که مطابق طبیعه، و راجع به اون مسئله خلافی میخواد یه نظر. اما آیا در تمام موارد ادخال، هر ادخالی چنین حکم داره، یا هر انزالی چنین حکم داره، چه زنا باشه چه غیر زنا، در مقام بیان این جهات نیست. مثلا تو خود همین روایات میگه که اذا ادخله واجب میشه غسل و مهر و رجم. خب مهر که بر زانیه نیست، این که یقینا این اطلاقش این مورد رو نداره. رجم خب یه تفصیلی در مسئله هست که در کجا رجم بشه. هر ادخالی که رجم نمیشه، چون توی وجب الغسل هم فرض نکرده که گناه هم هست. آدم های معمولی هم اگر که شد ادخال شد میگه باید. پس اینا هر کدوم در جای خودش، اون در مورد خودش. حالا در باب رجم شرایط رجم چیه؟ اونجا میخواد بگه برای این که فرض کنید ادخال کافی است، سایر شرایط رو اگر موجود شد ادخال کافی است. مهر اگر سایر شرایط موجود شد ادخال کافی است، انزال لازم نیست. قسل هم همینجور با مثال اگر شرایط دیگه در باب چیز هست، در باب قسل مثلا بهیمه اگر موتو واقع شد قسل نداشته باشه، این منافات با این نداره، چون اطلاقی نیست که جلو اینا رو بگیره. خلاصه این روایات به عنوان روایات مطلق که استدلال بکنیم که حتی در باب زنا در اونجا هم هست، این نمیشه استدلال کرد. ولی این یکی دو روایت این رو بحثشو بعدا میکنیم.